گفته شده برخلاف تبلیغات رسمی 12500 میلیارد تومان است. از جمله در این ارتباط شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران گفت که درصدهای ناچیزی بین 1.5 تا 2 میلیون تومان به حقوق معلمان اضافه خواهد شد که با توجه به تورم و بودجه سال آینده معلمان زیر خط فقر باقی خواهند ماند. در این ارتباط باید اشاره کنم که بر اساس تصاویر و فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حضور معلمان زن در اعتراض‌های صنفی معلمان رو به افزایش بوده است. حتی در این مورد میتوان به آخرین تجمع در تهران اشاره کرد که معلمان زن برای ممانعت از برخورد ماموران امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی با معلمان مرد به مدت 1 ساعت بر روی زمین نشستند. مهدیه گلرو فعال سیاسی فمینیست ساکن سوئد:
حضور زنان در تجمع معلمان در روزهای اخیر چیز جدیدی نیستش، به خاطر اینکه ما در طی 1 دهه اخیر شاهد حضور زنان در تجمعات مختلف هستیم. شما از تقریبا 15 سال اخیر هر تجمعی که شکل گرفته، کشاورزان تا معلمان تا دانشجویان تا همه یه گروه هایی که تجمع داشتن، تجمعات اعتراضی 88، 98، 96، شاهد حضور پررنگ زنان هستید که میان و صداشون شنیده میشه و هر بار که این صدای شعارها رو شما میشنوید، صدای زنان رو هم میشنوید. اما اون چیزی که در این تجمعات معلمان بسیار مهمه و یک بار دیگه تایید میکنه که حضور زنان در عرصه اجتماعی و اقتصادی و اشتغال زنان چه پیوند تنگاتنگی با جنبش‌های اجتماعی و دموکراسی داره. مبارزات صنفی معمولاً یک نوع مبارزات مردانه تلقی می‌شده. چرا؟ به خاطر اینکه بر اساس تقسیم کار زنانه و مردانه، اصناف متعلق به مردان می‌شد. اما وقتی زنان وارد بازار کار میشن، نه تنها در بازار کار و در اصناف مختلف اون مردانگی کار شکسته میشه، بلکه در زمان اعتراضات هم اون مردانه بودن اعتراضات شکسته میشه. شما وقتی که روز جهانی کارگران رو میبینید، تاریخ روز جهانی کارگران رو میبینید، میبینید که زنان کارگر چه نقش پررنگی در شکلگیری اون اعتراضات داشتن. یعنی وقتی زنان کارگر وارد کارخونه ها شدن و سهمی از کار رو دارن، اعتراض برای بهبود شرایطشون یکی از ارکان کار اونها میشه. و اینجا هستش که متوجه میشیم چرا بحث های مربوط به زنان، توانمندسازی زنان، اشتغال زنان و سهم اونها از بازار کار ارتباط مثبتی با شاخص دموکراسی داره.
اعتراض های معلمان از حمایت تشکل های مستقل کارگری و صنفی برخوردار شده است. از جمله می توان به شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان، شورای بازنشستگان ایران، کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری، اتحادیه آزاد کارگران ایران و کارگران نیشکر هفت‌تپه اشاره کرد. بخش دوم اخبار را می‌شنوید. گزارش‌های زیادی درباره احتمال حذف ارز 4200 تومانی از سوی دولت ابراهیم رئیسی در آینده‌ای نه چندان دور منتشر شده است. خود او حذف ارز 4200 تومانی را اقدامی برای حذف راندخاری در ایران نامیده است. ابراهیم رئیسی در مهر ماه به تلویزیون گفت:
پولی که تاکنون به جای اینکه بره توی سفره مردم و جیب مردم، رفته دست چند تا دلال در کشور. ما باید حتما این رو اصلاح کنیم به نحوی که این پول بره تو جیب مردم.
خبرگزاری دولت ایرنا هم در این مورد نوشته که حذف ارز 4200 تومانی مسیر رانت عظیم ارزی را برمی‌چیند. در این حال کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی در اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به اینکه دولت در مورد حذف ارز 4200 تومانی به بخش خصوصی آماده باش داده است، تصمیم دولت را بزرگ و مهم دانست و گفت بخش خصوصی تلاش می‌کند در کنار دولت باشد. اما احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در استکهلم سوئد، عقیده دارد
رانت رو در ایران نمیشه ریشه‌کن کرد مگر اینکه ما یه اقتصادی داشته باشیم، شفاف باشه، پاسخگو باشه، رقابتی باشه، و چنین چیزی در شرایط فعلی امکان پذیر نیست. و حتی اگر این دلار 4200 تومانی حذف بشه، رانت در جاهای دیگری هم وجود داره، به دلیل اینکه یک تفاوتی وجود خواهد داشت بین اون دلاری که اختصاص داده میشه به مصارف دولتی یا دولت میفروشه و اون دلار بازار آزاد. بیاد بیاریم که قیمت دلار بازار آزاد تنها از متغیرهای اقتصادی تأثیر نمیپذیره، متأثر است از متغیرهای سیاسی، اقتصادی و سایر متغیرها. و اونها باعث میشن که قیمت دلار در بازار و بازار سیاه بالا بره. بنابراین طبیعتاً یک تفاوتی وجود خواهد داشت بین اون دلاری که در دولت استفاده میشه و دلاری که در بازار آزاد هست، و اون اگر چنین رانتی، اگر چنین شکافی وجود داره، طبیعتاً رانت وجود داره و طبیعتاً با توجه به اینکه اقتصاد ایران شفاف نیست و پاسخگو نیست و رقابتی نیست، باید انتظار داشت که رانت وجود داشته باشه. منتها رانت الان با این حذف 4200 تومانی در دستان خود حاکمیت خواهد بود، چون حاکمیت استدلال میکرد و گفت این رو یه عده‌ای که وارد کنندگان هستن و وابسته خودشون هستن به حاکمیت، اینو این رانت ها رو برمیدارن. الان دولت میگه ما خودمون برمیداریم، و البته از اونجایی که دولت خودش اطلاع داره که این باعث امواج تورمی جدید به اضافه چیزی خواهد بود که الان هست، گفتن که مثلا ما خونسا میکنیم اثرات منفیش رو با دادن یارانه. ولی بیاد بیاریم که یارانه ها به هیچ وجه نمیتونه این کاهش قدرت خرید واقعی خانوار رو جبران بکنه، کما اینکه هم تجربه هم به لحاظ تئوری میشه استدلال کرد بر این ادعا.
ارز 4200 تومانی برای مهار قیمت کالاهای اساسی به واردات این کالاها اختصاص یافت، اما دولت حسن روحانی به تدریج بسیاری از کالاها را از فهرست دریافت این ارز خارج کرد که باعث گرانی این گروه از کالاها شد. مدافعان حذف ارز 4200 تومانی میگویند این اقدام تأثیر و پیامد منفی از جمله بر روی تورم نخواهد داشت. سخنان احمد علوی را میشنویم.
طبیعتاً میان در خود دولت با حاکمیت یک مناقشه و یک کشمکش وجود داره بر سر اجرایی کردن حذف دلار 4200 تومانی، چرا بخش از حاکمیت نگران از پیامدهای سیاسی و حتی امنیتی اون. حالا اونها زیاد توجه به پیامدهای اجتماعی ندارن، ولی همین پیامدهای امنیتی و سیاسی. منتها خب این تورمی که الان به طور رسمی و آماری گفته میشه فرضاً بالای 40%، طبیعیه که توافق وجود داره بین اقتصاددانهای طرفدار حاکمیت و حتی منتقدینش که این تورم رو به شدت افزایش خواهد داد، کما اینکه در شرایط فعلی حتی اثرات روانیش هم میشه دید که اثرات روانیش باعث شده که قیمت‌ها شتاب بگیرن، و در نتیجه بزرگترین و گروهی که در این شرایط آسیب می‌بینه اون نیروی کار و طبقه کارگره، که یا بهتر بگیم که کسانی که اقشار آسیب پذیر هستن، یعنی بیش از 70% یا حدود 70%. چرا؟ به خاطر اینکه این حذف دلار 4200 تومانی در خصوص کالاهای اساسی و دارو و مواد غذایی طبیعتاً اون گروهی رو بیشتر هدف قرار میده که این کالاها در سبد هزینه های زندگیشون جای بزرگی داره اشغال میکنه، و این گروه کسی نیست جز همون نیروی کار، کسانی که دستمزد میگیرن، حقوق میگیرن و حتی کارمندان. حالا به طور کلی یا بهتره اگه بخوایم به درصد بگیم، بیش از 70% مورد آسیب قرار میگیرن به خاطر این تورمی که اضافه میشه بر تورم فعلی به دلیل همون حذف دلار 4200 تومانی.
در این ارتباط شماری از تشکل‌های کارگری و صنفی نسبت به پیامدهای حذف ارز 4200 تومانی برای کارگران و سایر مزدبگیران هشدار دادند. فؤاد کیخسروی، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، با اشاره به اینکه حتی پیش از این به تدریج اقداماتی برای حذف ارز 4200 تومانی آغاز شده است، می‌افزاید:
تبعات این تصمیم اقتصادی قبل از فرارسیدن سال جاری شروع شده. به عنوان مثال، رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار تهران برآورد کرده که با حذف ارز 4200 تومانی قیمت هر شانه تخم مرغ حداقل به 110,000 تومان و هر کیلو مرغ به 80,000 تومان میرسه. البته حذف ارز ترجیحی چون در بودجه سال آینده مبنای تمامی محاسبات بوده، هیته بسیار بزرگتری را در بر میگیره و به احتمال زیاد یک شوک بزرگ همه جانبه تورمی ایجاد خواهد کرد. همین الان زمزمه تغییر در یارانه بنزین هم وجود داره، یعنی اینکه اعلام شده به هر نفر 20 لیتر در ماه بنزین با نرخ سهمیه‌ای داده بشه و قیمت بنزین غیر سهمیه‌ای تماما آزاد بشه و محاسبه نرخ اون هم بر مبنای نرخ ارز نیمایی صورت بگیره که قیمت بنزین رو به بالای 15,000 تومان خواهد رسوند. خب این اتفاق و افزایش چند برابری هزینه‌های ترانزیت و حمل و نقل کالا مستقیما خودش به یکی دیگه از دلایل افزایش نرخ اقلام مصرفی تبدیل خواهد شد. محاسباتی هم هست که نشون میده تورم اقلام خوراکی و مصرفی از مهر ماه سال گذشته تا امسال 160% افزایش داشته و با حذف ارز ترجیحی این رقم یک انفجار دیگری رو در خودش به هر حال خواهد دید. این وضعیت رو با سطح دستمزد کارگران و مزدبگیران باید مقایسه کرد که همواره 4 تا 5 برابر پایین‌تر از نرخ سبد هزینه‌های خانوار بوده با توجه به لایحه بودجه بسیار انقباضی و ریاضتی سال آینده. این شکاف عمیق میزان دستمزد و هزینه ها قطعا بیشتر خواهد شد و گرسنگی بیشتری رو کارگران و مزدبگیران متحمل خواهند شد. در سالهای گذشته هم مدام ما شاهد حذف اقلام از سبد هزینه های خانوار بودیم و روز به روز گسترش داشته که علاوه بر حذف گوشت، میوه، تفریح، لبنیات، بهداشت و درمان، الان پوشاک هم از اولویت های خرید خانوارها حذف شده. این وضعیت به هیچ عنوان در کشوری مثل ایران با این همه ثروت های طبیعی قابل فهم و درک نیست. از منظر تحلیلی برای خود حکومتگران نیز حذف ارز ترجیحی هیچ گونه توجیه اقتصادی در این شرایط نداره و تنها نشون دهنده ورشکستگی کامل اقتصادی است که میخوان این وضعیت رو، این ورشکستگی رو بر سفره های مردم سرشکن کنند. خب تداوم این روند در کشور بدون شک منجر به فروپاشی اقتصادی جامعه خواهد شد و از همین روز که ما شاهد گسترش بی سابقه جنبش های اعتراضی معیشت طلب و مطالبه گر هستیم و جامعه و گروه های اجتماعی مختلف من جمله کارگران و مزدبگیران بخش های مختلف ناچارند که در راستای تغییر بنیادین این وضعیت پیش برند تا حداقل زندگی خانواده هاشون متلاشی نشه.
اعضای دولت ابراهیم رئیسی در مقابل انتقادها از افزایش میزان یاران ها به مردم سخن گفتند. از جمله مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته که دولت برای جبران اثرات تورمی این اقدام میخواهد یارانه برخی دهک‌های جامعه به 90,000 تا 110,000 تومان افزایش پیدا کند. احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه در استکهلم:
پرداخت یارانه ها به هر شکل، یا بسای حمایتی یا پرداخت یارانه‌های نقدی، تجربه نشون داده که نمیتونه همپای تورم بره بالا. بنابراین باید انتظار داشت که طبیعتاً قدرت خرید خانوار کاهش پیدا بکنه با حذف 4200 تومانی. اما خب حاکمیت استفاده میکنه با انتشار اطلاعات، با این بزرگنمایی به روی مسئله یارانه‌ها، برای اینکه اثرات روانی حذف دلار 4200 تومانی رو، اثرات روانیش رو یک جوری خونسا بکنه و الا در اصل واقعیت به هیچ وجه یارانه‌ها نمیتونه جبران قدرت خرید رو از دست رفته رو به خاطر حذف دلار 4200 تومانی بکنه.
مراسم خاکسپاری موسی عجمی فعال کارگری در شاهنشهر اصفهان برگزار شد. موسی عجمی که به دلیل فعالیت‌های کارگری در دهه‌های 50 و 60 خورشیدی زندانی شده بود، چند روز قبل درگذشت. در مراسم خاکسپاری این فعال کارگری، بیانیه کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری از طرف یکی از حاضرین قرائت و در ادامه قطعه شعری برای او خوانده شد.
دیداش زمین که تحمل می کرد بر شانه های خیش حقیقت پر افتخار حضورت، و اکنون بنگر که حقیر است در برابر سلابتت، سلابت جسم بی جان تو، و گور مغرور در آغوش کشیده است ستاره پرفروغ در اعماق ظلمت خیش.
کانون مدافعان حقوق کارگر نیز در بیانیه‌ای با گرامی داشت یاد موسی عجمی نوشت که او در سراسر عمر خود به فعالیت اجتماعی در دفاع از حقوق کارگران و زحمتکشان مشغول بود. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن‌های 20420-2211-2212 و 20420-2211-2213 در میان بگذارید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام